بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزانی که این بحث رو دنبال میکنن. جلسه 74 تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمتتون هستیم. خب به دلیل اینکه شروع ترم ما بود با دوستان و این جلسه سوم ما با دانشجویان عزیز هست در درس سیره و تاریخ تحلیلی، ما مقدماتی رو راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام و فضائل و مناقب اون حضرت در منابع اهل سنت و معرفی آثار دانشمندان اهل سنت درباره علی علیه السلام داشتیم، خدمت شما برگزار کردیم. و از بحث خودمون که باید وارد بحث سقیفه بشیم اندکی فاصله گرفتیم تا این مقدمات تمام بشه، که مقدمات بسیار لازمیه و برای در واقع آشنایی بیشتر ما با شخصیت امیرالمومنین و فضائل و مناقب اون حضرت لازم. خب ما در جلسه قبلی خودمون که معرفی کردیم آثار دانشمندان بزرگ اهل سنت رو درباره امیرالمومنین، می‌خوایم چند جمله امروز راجع به کلام امیرالمومنین صحبت کنیم و نهایتاً برسیم به معرفی امیرالمومنین از زبان خود اون حضرت در نهج البلاغه، که یک موضوع بسیار مهمی هست. خب کلام امیرالمومنین یکی از جلوه‌های اون حضرته و یکی از ابعاد شخصیتی اون حضرت رو نشون میده، که در واقع اون معارف بلندی که حضرت از طریق کلام خودشون منتقل کردن به ما. خب ایشون سید سخن، آقا و پیشوا و سرور سخن آوران هست و کلام او بلیغترین کلام ها بعد از کلام خدا و پیغمبر اکرمه. و مرحوم سید عبدالزهرا حسینی خطیب یک کتاب بسیار خوبی داره که ما در درس نهج البلاغه معرفی میکنیم، در وقتی که بحث از شروح و مستدرکات و اسانید نهج البلاغه میکنیم، کتابی داره ایشون به نام مصادر و نهج البلاغه و اسانیدو. ایشون این جمله رو داره اونجا که امیرالمومنین سید سخن آورانه و کلام او اشرف کلام هاست و بلیغترین کلام ها بعد از کلام خدا و پیغمبر اکرمه. ابن عبدالحدید معتزلی که چند جلسه ای هست اسم او رو میاریم و کتاب مهم او رو مورد بررسی قرار میدیم، در توصیف این فصاحت و بلاغت علی علیه السلام نوشته که درباره فصاحت و بلاغت اون حضرت باید گفت که او پیشوای فصیحان و سرور بلیغانه. و ایشون میگه درباره کلام او اینطور گفتند که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین. سخن علی علیه السلام پایین تر از کلام خدا و بالاتر از گفتار همه مخلوقین. دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقی. و همه هنر سخنوری رو از او آموختن و حتی اونهایی که منحرف از امیرالمؤمنین بودن در طول تاریخ چنین اعترافی رو کردن. کسیست به نام عبدالحمید ابن یحیی، در ادب و هنر نویسندگی بسیار معروفه، کاتب مروان هماره، آخرین خلیفه اموی، که حالا در واقع فرصت نیست ما بگیم چرا به او میگن مروان همار، که ایشون یک جمله‌ای داره که من 70 خطبه از خطبه های اصلع رو حفظ کردم. اصلع با صاد و عین، اصلع همزه و صاد و عین، اصلع 70 خطبه رو حفظ کردم و ذهنم بعد از اون جوشید که جوشید. اصلا یعنی کسی که موی جلوی سرش ریخته باشه. حالا این در عین حالی که داره به فضیلت امیرالمؤمنین و کمال علی علیه السلام اعتراف میکنه، ولی چون وابسته هست به دستگاه اموی، نام حضرت رو با یه تعبیری میاره که نیش خودش هم زده باشه. حالا ما در رساله خودمون که عرض کردیم در کلاس به دوستان، مبانی و راهکارهای رویارویی معصومان با اهانت در قرآن و حدیث هست، اونجا در فصل اولش ما بعد از آنی که ریشه شناسی کردیم، ریشه افعالی که در اهانت به کار میره رو بررسی کردیم، رسیدیم به یک سری اصطلاحات، به یک سری اصطلاحات اهانت در لغت عرب و در دل منابع تاریخی و حدیثی نشون دادیم نمونه‌های کاربردش رو. یکیش همین اصلع هست که به کسی که موی جلوی سرش ریخته شده باشه، مثلا برای اهانت به قول معروف چنین تعبیری رو به کار ببرن. خب ما عرضمون در مورد عظمت فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. ابن نبات، ایشون هم از علمای اهل سنت، یه تعبیری داره که من از خطابه گنجی به دست آوردم که اگر بخوام ازش ببخشم از این گنج اضافه میشه، چیزی ازش کم نمیشه، همش بهش اضافه میشه اگه بخوام ببخشم. و اون گنج چیه؟ من 100 فصل از مواعظ علی ابن ابی طالب رو حفظ کردم. دقت فرمودین؟ و دشمنانی مثل معاویه به این سخنوری امیرالمؤمنین معترفن، که اصلا شما میدونید به خاطر همین سخنوری است که جناب سید رضی علی الله مقامه شریف که من هفته گذشته در کلاس نهج البلاغه مفصل ایشون رو معرفی کردم در یک جلسه و نصف مبحثم مونده برای جلسه بعدیمون، که راجب شخصیت خودش، پدرش جناب طاهر ذوالمناقب، مادرش فاطمه از نسل ناصر اتروش، برادرش سید مرتضی، اساتیدش مثل شیخ مفید و شاگردانش و آثار سید رضی و روحیات سید رضی که ایشون واقعا حلقه واسط این عصر شعرای سگانه است، یعنی متنبی جناب سید رضی و ابوالعلاء معری. عرض کنم خدمت شما که سید رضی هم از منظر همین بلاغت و فصاحت رفته سراغ فرمایشات امیرالمؤمنین. شما میدونید که سید رضی در واقع نمیخواسته کتاب حدیثی بنویسه، نهج البلاغه، بلیغترین کلمات امیرالمؤمنین رو خواسته انتخاب بکنه و بیاره، برای همین سند ارائه نداده. با اینکه الان ما اسناد و مدارک نهج البلاغه رو در منابع دیگه میشناسیم، کتبی در این رابطه نوشته شده در مورد اسانید نهج البلاغه، ولی روایت رو مرسل نقل کرده، یعنی بدون سند. اون چه براش مهم بوده؟ کلمات فصیح و بلیغ امیرالمؤمنین رو آورده، کلمات پرتمطراق امیرالمؤمنین رو آورده. حالا عرضم این بود که این نام‌آوری امیرالمؤمنین در عرصه سخن که دشمنان به اون معترف هستن، فردی مثل معاویه هم به اون اعتراف داره. یکی از اصحاب معاویه طبق نقل ابن ابوالحدید، عذرخواهی میکنم از همه شما بابت صدای گرفته، ایشون بر میگرده پیش معاویه، از کجا؟ از کوفه ظاهرن. و معاویه میگه از کجا میای؟ که محفن ابن ابی محفن ظاهرن، این شخص اگر اسمشو من درست تلفظ کنم و ظاهرن همینجور تلفظ میشه، میگه از نزد ناتوانترین انسانها در عرصه سخن به نزد تو آمد. خب معاویه خودش هم اهل فن بوده در سخن، و معاویه میگه وای بر تو، چجوری ممکنه که علی ناتوان ترین سخنگویان باشه؟ به خدا قسم او بود که فصاحت و سخنوری رو بین قریش رواج داد و معمول کرد. خب این کلام انقدر جاذبه داره، انقدر زیبایی داره، انقدر عمق داره که هر کسی رو مجذوب خودش میکنه، متحیر میکنه، حتی دشمنی مثل معاویه لعنت الله علیه. علامه سبط ابن جوزی که من جلسه گذشته اثر او درباره امیرالمومنین رو معرفی کردم. ایشون یک نوه‌ای داره به نام سبط ابن جوزی که اسم کاملش هم اینه، شمس الدین ابوالمظفر یوسف ابن قزقلی، که در واقع ترک تبار هم هستن. تذکرة الخواص من الامه به ذکر خصائص الائمه داره. سبط ابن جوزی از دانشمندان بزرگ اهل سنت، نوه در واقع ابن جوزی معروفه، هر دو هم راجع به اهل بیت و امیرالمومنین کتاب دارن. پدر بزرگ و نوه، متوفای 654. ایشون این شگفتی خودش رو از کلام امیرالمومنین و جذب شدن خودش رو، مجذوبیت خودش رو به کلام امیرالمومنین اینطور ابراز میکنه. میگه علی کلماتی رو به زبان میاره که سرشار از عصمته. علی با میزان حکمت سخن میگه، اون سخنی که خدا بر اون مهابت و شکوه افکنده. کلمات علی به گوش هر کسی برسه، او رو به شگفتی و حیرت وا میداره. خدا در سخن گفتن به اون نعمتی داده، نعمتی ارزانی داشته که توانسته حلاوت و ملاحت رو یک جا گرد بیاره. صحبتش هم شیرین هم نمکینه. او تونسته سحر بیان و زیبایی فصاحت رو با هم آمیخته بکنه که شما نمیتوانی کلمه ای از کلمات او رو برداری، یعنی اسقاط کنی، حذف کنی، و نمیتونی باهاش مسابقه بدی. او تمام اهل سخن رو، اونهایی که خب در طول تاریخ میدانید خصوصا در میان عرب ما ناماوران عرصه سخن در نثر و در شعر افراد بسیار برجسته ای داریم که الان وقت کلاس ما نیست بخوام تاریخ ادبیات عرب بگیم، ایشون میگه تمام سخنگویان رو در تاریخ به عجز و ناتوانی کشونده، گوی سبقت رو از همه رو بوده. این حرف یک عالم شیعه نیست، آدم حسابیه. عالم شیعه مگه یه حرف بزنه؟ حرف الکی نمیزنه که. کلمات او الفاظی است که نورانیت نبوت بر او تابیده. اون چه که از علی صادر شده عقلها و فهمها رو متحیر کرده. اینو در تذکرة الخواص صفحه 114 میگه سبط ابن جوزی. خب علی، امیر بیان، علی علیه السلام پیشوای اهل سخن هست، پیشوای سخنگویان اولین و آخرین. با کلام علی ادب جلوه پیدا کرده و فصاحت و بلاغت به اوج رسیده. یکی دیگر از علمای بزرگ اهل سنت محمد ابن طلحه شافعیه که کتاب مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول داره. کمال الدین ابو سالم محمد ابن طلحه نصیبی شافعی، متوفای 652، در قرن 7 از دنیا رفته. ایشون میگه فصاحت به علی منصوبه، بلاغت از وجود علی سرچشمه میگیره و علم معانی و بیان غریزه ایست در وجود او، اصلا نهادینه شده در وجود او. کدام کسی مثل علی علیه السلام میتونه خطبه ای رو ایراد بکنه بالبداهه؟ کدام خطیب و سخنوری میتونه صرف وقت بسیار کنه و کلامی مثل کلام امیرالمومنین میگه؟ کلامی که امیرالمومنین فلبداهه میگفت، بالبداهه میگفت. چه کسی میتونه کلمات حکمت آمیزی مثل کلمات امیرالمومنین، کدام عارف، کدام فیلسوف، کدام حکیم، کدام رهبر اجتماعی میتونه در مقام مقایسه با کلام امیرالمومنین در سیاست و مدیریت کلام اینطور قوی رو ایراد بکنه؟ کدام فرمانده سپاهه که میتونه مثل علی علیه السلام در جملاتی روح سلحشوری رو به اوج برسونه و کلامی مثل کلام امیرالمومنین در جنگاوری بیان بکنه؟ علامه حسنزاده آملی کتابی دارن به نام انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، صفحه 21 و 22 شو نگاه کنید. ایشون این کلمات رو اونجا میگه که چه کسی مثل علی علیه السلام در عرصه سخن، در عرصه عرفان و حکمت، در عرصه زمامداری و رهبری اجتماعی، در عرصه سیاست و مدیریت، در عرصه جنگ و فرماندهی سپاه میتونه مثل علی علیه السلام باشه، در صورت و معنا بی نظیر، کلامی که همه رو به شگفتی وادار کرد. اگر کسی نمیدونه خب بره بخونه. من تمام آرزو و امیدم اینه که این بحث ها منتهی بشه، اینه که شما بچه شیعه که این بحث رو میشنوید و خود گوینده یک بار نهج البلاغه رو برداریم، یک بار کمه، اون عالم مسیحی میگه من هزار بار خوندم، یک بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر بخونی. هر کی میخواد نهج البلاغه بخونه، من پیشنهاد میکنم از خطبه دو شروع کنه، چون خطبه یک خیلی توحیدیه و مزامین عالیه داره، استاد میخواد کنارش. خطبه یک رو میخونی خیلی متوجه نمیشی، بعد سرخورده میشی میگی نه متوجه نه، از خطبه دو شروع کن، بعد که چند تا خطبه رفتی جلو بیا کلام امیرالمومنین از خطبه یک ببین. من رفیقی داشتم در دانشگاه، هیچ وقت یادم نمیره، قبل از خواب عادت داشت یک صفحه دو صفحه نهج البلاغه رو میخوند، نه اون موقعی که خسته بود و خمیازه میکشید، نه قبل از اینکه بخواد بخوابه با نهج البلاغه میخوابید. خب چی میشه ما یک بار این خلاصه استفاده خودمون از این تلفن همراه کمتر کنیم، دستمون درد گرفته، بذاریم گوشی رو زمین، یه ذره کتاب بخونیم. چه کتابی بخونیم؟ بهترین کتاب کلام امیرالمومنین دیگه. ما قرآن کریم که کلام خداست و فرمایش پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت رو ندونیم دیگه چی میخواییم بدونیم؟ شیخ محمد عبدو، حالا در فارسی میگه محمد عبده، ولی محمد عبدو مفتی بزرگ اهل سنت، در 1323 از دنیا رفته. ایشون مال بیش از 100 سال قبله و مقدمه شرح نهج البلاغه داره، یه تصحیحی از نهج البلاغه هم داره، نسخه نهج البلاغه و معروف از علمای مصر. ایشون میگه که اهل این زبان، یعنی اهل زبان عربی، اونایی که به زبان عربی صحبت میکنن، اونایی که در زبان عربی مهارت دارن، پژوهش میکنن، همه قائلن که کلام علی ابن ابی طالب بعد از کلام خدا و پیامبر شریفترین و بلیغترین کلام، کلام او پر است و سرشار است از لحاظ مواد و از لحاظ صناعات ادبی و بهترین شیوه رو در کلام برگزیده، والاترین معانی رو در بر داره. حالا ما کلام امیرالمومنین رو و عظمت کلام امیرالمومنین رو از دیدگاه دیگران معرفی کردیم. بهترین توصیف و بهترین بیان توصیفی است که خود حضرت درباره سخن خودشون فرموده. بهترین توصیف در مورد کلام خودش رو خودش فرموده. فرمود و انا لامراء الکلام در نهج البلاغه حکمت 233. فرمود ما امیران کلامیم، ما امیران گفتاریم، ما اهل بیت. و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه. سخن به تعلیم ما ریشه دوانیده و شاخه های خودش رو بر سر ما تنیده. خب من میخوام بحث خودم رو در این مباحث مقدماتی به پایان ببرم و ما برگردیم به اون سیر تاریخی بحث خودمون که به نقطه بسیار حساسی رسیدیم با عنوان سقیفه. قبل از این، چون ما داریم مقدماتی در شناخت امیرالمومنین عرض میکنیم، یکی از بهترین روش ها برای شناخت علی علیه السلام آن است که به کلمات خود اون حضرت مراجعه کنیم، اون هم در نهج البلاغه. یعنی برای شناخت صاحب نهج البلاغه بهترین کار اینه که به همین کتاب مراجعه بشه، با علی علیه السلام از خلال کلمات خودش آشنا بشیم. سوال: آقا این تزکیت المرء لنفسهی نیست که قبیح باشد؟ این تعریف از خود نیست؟ امیرالمومنین خودشون معرفی میکنن، از خودشون تعریف نکردن؟ نه خیر، دلایل متعدد داره. قبلا فکر کنم در بحثمون این رو مطرح کردیم. فقط دو جمله بگم که یک، اولا امیرالمومنین امام است، حواسمون باشه یک بشر عادی نیست که به رذایل اخلاقی و سیئات اعمال دچار باشه، نعوذ بالله، که بخواد مثلا این برای اون نقصی حساب بشه، او در والاترین جایگاه های بشری که عقل ما به اون قد بدهد ایستاده و امام ماست و نباید اونو مثل بشر عادی فرض بکنیم. نکته بعد اینی که اگر علی علیه السلام نگه چه کسی بگه؟ اوج مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که کسی که در طول تاریخ پیغمبر اکرم اینقدر معرفی شده، در سفر، در حضر، در مکه، در مدینه، فضائل او بیشمار از زبان پیامبر معرفی شده، که خدا اینم یه موضوع مهمه دوستان، آشنایی با امیرالمؤمنین از زبان پیامبر اکرم، چقدر ما روایت داریم از پیغمبر که علی رو معرفی کرده و فضائل و مناقب و خصائص او رو و اولویت و شایستگی او رو به امامت و خلافت و هدایت امت بیان کرده. در طول تاریخ پیامبر اکرم اینا بیان شده. آیا به این راحتی رسیده به نسلهای بعد؟ خیر، اینا با امیرالمومنین دشمنی داشتن. انقدر امیرالمومنین مظلومه که خودش باید به گوشه ای از شخصیت خودش اشاره بکنه در نهج البلاغه، ضمن این که اینها مصداق و اما به نعمت ربک فحدث هست، این دستور قرآن، از نعمتی که خدا به تو داده صحبت کن، سخن بگو. این بیان نعمت، تعریف از خود نیست برای کسی مثل علی علیه السلام. بله، این موقع بنده به بهانه این که میخوام سوء استفاده کنم از آیه و اما به نعمت ربی که فحدث، به خودم دعوت میکنم و فضائل و مناقب خودم رو میگم، این اشتباهه. دیدید بخواه بعضی اینجوری هن، بعضی ها به بهانه دعوت به خدا و اهل بیت به خودشون دعوت میکنن، دوست دارن خودشون دیده بشن. وای بر ما اگر اینجوری باشیم در مسیر دعوت مردم به اهل بیت علیهم السلام، یادمون بره که ما جز وسیله ای نیستیم و هیچ فایده و ارزشی نداریم، همه چی مال خودمون بدونیم، ارزشو برای خودمون بدونیم. نه، امیرالمؤمنین وقتی داره حرف میزنه و اما به نعمت ربک فحدث، ضمن اینکه این رو بگذارید کنار اون دستگاه حدیث سازی بسیار پیچیده و طراحی شده معاویه که این وظیفه داشت شأن امیرالمؤمنین رو بیاره پایین، در مذمت علی علیه السلام حدیث جعل بکنه، همچنانی که علی علیه السلام رو میاره پایین بعضی رو ببره بالا، دستگاه حدیث سازی، که این خودش یک بحث مفصلی است، مقالاتی نوشته شده، من در رساله خودم مفصل به این موضوع اشاره کردم. حالا خواستید آشنا بشید مراجعه کنید به معالم المدرسه، تا این جلد اول علامه سید مرتضی عسکری علی الله مقامه الشریف. بنابراین تعریف از خود حساب نمیشه، این بحث هم مفصل، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. خب، یکی از محورهایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه خودشون رو معرفی کردن، تربیت شدن خودشون به دست پیغمبر اکرم است. یعنی من علی تربیت شده پیغمبر اکرمم. در نهج البلاغه در خطبه نورانی 192 فرمود: وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه. شما به خوبی جایگاه من رو از نظر خیشاوندی و قرابت و منزلت و مقام ویژه نسبت به پیغمبر میدونید. وضعنی فی حجرهی و انا ولید یضمنی الى صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ الشای ثم یلقمنی. پیغمبر منو در دامن خودش پرورش داد، من کودک بودم، او من رو مثل فرزند خودش در آغوش خودش می فشرد و در استراحتگاه مخصوص خودش جا می داد، منو در رخت خواب خودش می خوابون. رحمت خدا بر حضرت ابو طالب، رحمت خدا بر پدر امیرالمؤمنین. خود این یک موضوع تحقیق و پژوهشه. نقش حضرت ابو طالب به عنوان سرتیم حفاظت پیغمبر اکرم، چقدر نگران پیغمبر بود. میدانید در شعب ابی طالب جناب ابو طالب پیغمبر رو کنار خودش میخوابوند، وقتی مردم به خواب میرفتن پیغمبر رو بلند میکرد میبرد جای دیگری مخفی میخوابوند، امیر المؤمنین رو جای او میخوابوند که اگر کسی اومد تعرضی بکنه علی صدمه ببینه نه پیغمبر، و پیغمبر امیر المؤمنین رو در طول حیات خودش در بستر خودش جا میداد، در استراحتگاه مخصوص خودش. فرمود وقتی بچه بودم و یمسونی جسده، من رو در آغوش میگرفت، بدنش رو به بدن من الساق میکرد، و یشمونی عرفه، بوی پاکیزه او رو استشمام میکردم. یعنی مثل بچه‌ای که چطور در آغوش پدر میخوابه، اینجوری ابو طالب برای پیغمبر پدری کرد، پیغمبر برای علی. این جمله تکان دهنده است. و کان یمزق الشیء ثم یلغمونی، قضا رو نرم میکرد در دهان من میگذاشت. امیرالمؤمنین در 10 سالگی خودش به پیغمبر ایمان آورد. قبلش پیغمبر در خانه ابو طالب بود، وقتی امیرالمؤمنین کودک بود، نوزاد بود، خردسال بودم، روی پای پیغمبر بزرگ شد، پیغمبر براش بزرگتری کرد. یعنی وقتی امیرالمؤمنین به دنیا آمده پیغمبر یک جوان 30 ساله است که 10 سال بعد به نبوت رسید. این جوان 30 ساله رسیدگی میکرد به این نوزاد، میگه قضا رو در دهنش نرم میکرد میذاشت دهن من. و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، هیچ دروغی در گفتار من نیافت، من هیچ وقت بهش دروغ نگفتم، هیچ اشتباهی در رفتارم نداشتم، در فعل خودم، در رفتار خودم، هیچ دو بهش وقت دروغ نگفتم. میدونید که امیرالمومنین شبی که ضربت خورد، وقتی آمد در منزل ام کلثوم بود، آمد به حیات خانه، وقتی میخواست بره به مسجد صدا زد والله ما کذبت ولا کذبت و انها اللیلت التی وعدت، نه من دروغ گفتم هیچ وقت، نه به من دروغ گفته شده، این همون شبیه که به من وعده داده. بعد فرمود اشتد حیازی مکل الموت، وقتی رفت از در بره بیرون همه جمادات هم به قول آجا مشتبه رحمت الله علیه میفرمود که حتی جمادات مثل در خانه و خلاصه اون قفل در خانه میگفتن علی نرو، وقتی کمربندش گیر کرد به در خانه و باز شد کمربندش رو محکم کرد صدا زد اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاغی کا، علی کمربندت رو برای مرگ محکم ببند که به زودی مرگ رو ملاقات خواهی کرد. به هر حال برگردیم به همون خطبه که عرض کردم، تربیت شدن امیرالمؤمنین به دست پیغمبره. بعد فهمود ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. از همون زمانی که پیغمبر رو از شیر گرفتن، خودش که نوزاد بود، خدا بزرگترین فرشته است، فرشته‌های خودش رو مأمور کرد تا شب و روز او رو به راه‌های بزرگواری و درستی و اخلاق نیک سوق بده، هدایت کنه. من چی کار می‌کردم؟ ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. الله اکبر. من مثل یک سایه‌ای به دنبال او حرکت می‌کردم، جا پای پیغمبر می‌گذاشتم. پیغمبر چه میکرد؟ یرفع لی من کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. هر روز نکته تازه‌ای از اخلاق نیک رو برای من آشکار میکرد، به من فرمان میداد که به او اقتدا بکنم. و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فأراه ولا یراه غیری. پیغمبر مدتی از سال رو مجاور کوه حرا میشد، فقط من او رو مشاهده می کردم چون من باش می رفتم، کسی جز من او رو نمی دید. ولا اراه و غیری، فاراه ولا یراه و غیری. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. غیر از خانه رسول خدا خانه ای نبود روی این کره خاکی که اسلام در اون راه پیدا کرده باشه. خانه پیغمبر بود و خدیجه، من نفر سوم اون خونه بودم، اون خونه ای که اسلام در اون راه یافته بود. خب این ویژگی ممتازیه، در زیر این آسمان کبود و در این کره خاکی فقط خانه پیغمبر بود که اسلام به اون خانه راه پیدا کرده بود. امیرالمومنین داره کی رو میفرماد؟ ابتدای بعثت رو، که بلا فاصله جناب خدیجه سلام الله علیها این بانوی بزرگوار و امیرالمومنین به او ایمان آوردند. ارانور الوحی و رساله، این تعبیر خیلی عجیبه، 10 سالش بوده امیرالمومنین، میگه من نور وحی و رسالت رو میدیدم. و اشم مریح النبوه، من نسیم نبوت رو استشمام میکردم. این متن نهج البلاغه است. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی، وقتی وحی بر او نازل شد، وقتی جبرئیل آمد آیات ابتدایی سوره مبارکه علق رو بر پیغمبر خون، من صدای ناله شیطان رو شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، بعد از پیغمبر سوال کردم این صدای ناله چه صدایی بود، این صدای ناله و این صدای افسوس. فرمود هاذا الشیطان قد ایس من عبادت، این شیطان بود که از پرستش خودش مایوس شد. بعد پیغمبر فرمود انک تسمع ما اسمع، تو اون چیزی رو که من میشنوم میشنوی. چی رو میشنوم؟ آوای وحی، صدای فرشته وحی، کلام الهی. و ترا ما ارا، اون چیزی رو که من میبینم تو میبینی، ولی یه فرق داری. الا تا اینجا رو اگر ما بگیم، شما میگی پس امیرالمومنین با پیغمبر چه فرقی کرد؟ خود پیغمبر فرمود الا انک لست بنبیه، تو پیامبر نیستی. میگه نه، همه اینا رو میبینی، ولکنک لوزیرون، بلکه تو وزیر منی. و انک لعلی خیر، تو بر راه خیری، تو بر طریق و جاده خیر و درستی قرار داری. خب علی علیه السلام کودک بود که پیغمبر سرپرستی او رو پذیرفت، چون ابو طالب عیالوار بود، مثل یک فرزند دلبند او رو تربیت میکرد، به بهترین راه ها او رو هدایت میکرد، همه جا هم کنار پیغمبر بود، هرگز از پیغمبر جدا نشد تا زمان شهادت پیغمبر. این یکی از معرفی هایی هست که امیرالمؤمنین از زبان خودشون در نهج البلاغه فرمودن که محورش تربیت شدن به دست پیغمبره. یعنی من علی تربیت شده پیامبر اکرمه، که من جلسات قبل گفتم او عبدالله و تربیت شده عبدالله اعظمه به قول حضرت امام رحمت الله علیه. خب یکی دیگر از مواردی که در نهج البلاغه آمده، اشاره امیرالمؤمنین به این که ما از شجره نبوتیم، از درخت پیامبری هستیم، اون خاندان نبوتی که علی علیه السلام نفر دومه، اون خاندانی که واسطه فیض الهی هن، سرچشمه رحمت و برکت هن. اون کسی که به این خاندان رو بکنه، اون کسی که به اهل بیت رو بکنه، در واقع به رحمت و برکت الهی رو کرد، و اون که به اونها پشت بکنه، در واقع خودش رو از رحمت و برکت الهی محروم کرد، خشم خدا رو بر خودش روا داشت. این که این خاندان که امیرالمؤمنین نفر دوم بعد از پیامبره، شک نکنید علی علیه السلام نفر دومه، فاطمه زهرا هم علی علیه السلام رو بعد از پیامبر میدونست، نه خودش رو. و فاطمه زهرا در تبعیت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این که این خاندان وسیله نجاتن، باب رحمت الهی و برکت الهی، و هر کی میخواد هدایت پیدا بکنه و به کمالات برسه باید به اونها متمسک بشه. از کجا میگیم؟ در نهج البلاغه در خطبه 109 امیرالمومنین فرمود نحن شجره النبوه، ما درخت نبوتیم، و محط الرساله، ما خاندان جایگاه رسالتیم، رسالت در میان خاندان ماست، و مختلف الملائکه، مرکز رفت و آمد فرشتگان این شجره نبوت ما هستیم و معادن العلم، معادن دانش، معادن دانش و ینابیع الحکم، چشم سارهای حکمتیم ما. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه، خوش به حال محبان امیرالمومنین، خوش به حال ما که عاشق امیرالمومنین. یار و دوستدار ما منتظر رحمت حق. ناصرنا و محبنا، کسی که یاور ماست. حالا یک کسی با قلمش، یکی با زبانش، یکی با کارش، یکی با جهادش، هر کسی هر جور میتونه، کسی که یاور ما هست و محب ماست منتظر رحمت حق. و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوه، دشمن ما، بدخواه ما، کسی که بغض ما رو داره باید در انتظار مجازات خدا باشه. در جای دیگری از نهج البلاغه امیرالمؤمنین این خاندان نبوت رو چراغ هدایت معرفی کردن و خود علی علیه السلام جلوه اجلای اون چراغه، خودش چراغ هدایت، میزان ایمانه که جلوتر خواهم گفت. کسی که در ایمان خودش هیچ وقت دچار شک و تردید نشده، فرمود در خطبه 4 بنه تدیتون فی الظلماء، ای مردم به وسیله ما از تاریکی های جهالت و گمراهی هدایت شدید. و تسنمتم ذروت العلیا، به کمک ما به اوج ترقی رسیدید. و به نفجرتم عن السرار، صبح سعادت شما در پرتو وجود ما درخشیدن گرفت. در جای دیگه راجب ایمان و یقین خودشون در نهج البلاغه که معرفی ایمان و یقین علی علیه السلام از زبان علی علیه السلام در نهج البلاغه است، فرمود ما شککت فی الحق مذعری تو، از اون زمانی که حق به من نشون دادن، از اون زمانی که حق به من نشان داده شده، هرگز در اون شک نکردم. خب او پیشوای اهل یقینه، او در معرفت به جایگاهی دست پیدا کرده که به راه‌های آسمان از زمین داناتر بوده. دریای معرفت او حد و حصر نداشته، به جمیع احوال عالم عالم بوده. فرمود و انی لعلا یقین من ربی و غیر شبهت من دینی، در خطبه 22 فرمود من به پروردگار خودم یقین دارم. ما اینجوری هستیم؟ در دین و آیین خودم هرگز گرفتار شک و تردید نشدم، یقین، من به مقام یقین رسیدم. و انی لعلا یقین من ربی، این که عرض کردم او به راه های آسمان از راه های زمین آشناتره، اینم فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه است. او در نهج البلاغه خودش رو سرچشمه فیض و گنجینه علم معرفی کرد. در کلام 189 امیرالمومنین آمده که حضرت فرمود ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، مردم قبل از اینی که من رو پیدا نکنید، قبل از این که دیگه من بین شما نباشم، از من بپرسید اون چیزی رو که میخواهید. سلونی، چه کسی میتونه، چه کسی جز پیغمبر میتونه ادعا رو بکنه؟ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اونی که منو نیابید اون چه میخواهید رو بپرسید. چرا؟ فلعن به طرق السماء علم منی به طرق الارض، من به راه های آسمان از راه های زمین آشناترم. در مورد همین که ایشون گنجینه علم، جای دیگه فرمود در حکمت 147 فرمود ها انها هنا لعلما جما و اشار بیده الی صدره، با دستش اشاره کرد به سینه مبارکش و اشار بیده الی صدره. بعد فرمود ها انها هنا لعلما جما، در اینجا علمی فراوان و انبوه. لو اصبت له حملتن، اگر افراد شایسته ای رو میافتم و پیدا میکردم به اونا تعلیم میدادم. در جای دیگه در خطبه 175 فرمود والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلت، ولكن اخاف ان تكفروا في رسول الله صلى الله عليه واله، به خدا قسم اگه بخوام میتونم هر کدوم از شما رو از آغاز کارش، پایان کارش، از تمام شؤون زندگیش آگاه کنم. همه چی رو راجع به شما من علی میدونم، ولی از یه چیزی میترسم، یعنی منو عفو کنید، من این کارو نمی کنم چون میترسم که این کار موجب کافر شدن شما به پیغمبر بشه. یعنی چی؟ یعنی شروع کنید به قلوف کردن راجع به من، درباره من، و منو از پیغمبر بالاتر بدونید. این کارو نمی کنم. در جای دیگری خودش رو محور آسیای خلافت و سرسلسله فضیلت معرفی کرده. انسانی که شایسته پیروی در همه عصرها برای همه نسل هاست. حیف حیف که خلافت نبوی رو از اون سرچشمه فضیلت ها محروم کردن، آسیای خلافت رو بیمحور کردن و به دوران جاهلیت برگشتن. خودش در خطبه سه، در خطبه شیخ شقیه فرمود اما والله لقد تغمسها فلانون. آگاه باشید، بدونید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت رو بدون اینکه اندامش برای اون متناسب باشه در بر کرد، یعنی شایستگی نداشت و این ردا رو به تن کرد. و انه لیعلم، به خوبی میدونست، به یقین میدونست، ان محلی منها محل القطب من الرحا، که جایگاه من نسبت به خلافت مثل جایگاه محور آسیاست نسبت به آسیا، یعنی بدون اون آسیا نمیگرده. ينحدر عن السائل ولا يرقى الي الطير، که چشمهای فضائل و معارف سیلاسا از دامن کوهسار وجود من جاری میشه و پرنده همتها و افکار بلند به قله شامخ من نمیرسه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خودش رو پیشوا معرفی کرد، محور دیگر، رهبر معرفی کرد، خودش رو یعصوب معرفی کرد. یعصوب زنبور ملکه است، یعنی من برای اهل ایمان مثل زنبور ملکم. زنبور ملکه مایه وجود و ابقای زنبور هاست، اگه اون نباشه که اصلا تمام کار. و نقطه مقابل علی علیه السلام دنیاست، دلبستگی های دنیاست. فرمود انا یعصوب المؤمنین، در حکمت 316، انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، من پیشوای مؤمنانم و المال یعصوب الفجار، مال و ثروت پیشوای بدکارانه. همین امروز من صبح یکی از اساتید یه جلسه مباحثه‌ای داشتیم برای یه کار ترجمه‌ای با هم انجام میدادیم، ایشون به نقل از یکی از همکارا گفتن فعلا استادمون که یه 6 ماهی آمریکا بودن برای فرصت مطالعاتی، توی جلسه ای با اساتید اونجا گفته بودن که یکی از در واقع ویژگی های جامعه آمریکا اینه که پول حرف اولو میزنه، و اساتید به ایشون اعتراض کردن، آقا این چه حرفیه شما میزنید، ما به حرف شما نقد داریم. بنده خودم میگم من گفتم خدای چی گفتم که این انقدر مثلا همه ریختن سر ما. بعد وقتی نوبت بهشون رسید تک تکشون گفتن که شما گفتی پول اینجا حرف اولو میزنه. نه، فقط پول حرف اولو میزنه، یعنی پول حرف اولو میزنه، مثلا احتمالا یه چیزی هم حرف دوم میزنه. اینا گفتن نه، فقط پوله که حرف میزنه، یعنی خودشون به بدترش اعتراف کردن. امیرالمومنین میگه مال و ثروت پیشوای بدکارانه. آقا یعنی مالندوزی بده؟ نه، خود امیرالمومنین تولید ثروت میکنه، ولی مال یه ابزاره. رحمت خدا بر حاج مجتبی از مجموعه آموزه‌های دینی می‌فرمود مال فدای جان، جان فدای دین. نه اینکه یه دین و جانشون رو فدای مال میکنن. امیرالمومنین در نهج البلاغه خودش رو عامل به علم معرفی کرده، عامل به علم، یعنی من اگر چیزی رو به شما میگم اول خودم عمل کردم. حالا من اسم آقا مجتبی به دهنم میاد، خدا رحمت کنه ایشون، چون شاگرد امیرالمومنین بود، واقعا از شاگردان امیرالمومنین بود این مرد. میگفت من هر وقت میخوام بیام جلسه اخلاق، چون بالای چند هزار جلسه اخلاق کلاس بندی شده یه منظم در موضوعات مختلف، در هر موضوع مبتلا به شما در واقع نیاز داشتید به راهنمایی، مراجعه کنید به سایت ایشون، فهرست موضوعی هست راجع به چه می‌دونم غضب، راجع به کینه، راجع به کبر، راجع به دروغ، راجع به معاد، منازل سلوک، انواع و اقسام بحثا، عزت و ذلت، تعاون و همیاری، انواع و اقسام که الان من بحث نیست به این حدود 3000 جلسه ایشون اشاره بکنم. شما میگو من بحثمو که آماده میکنم دیگه میشینم فکر میکنم. اینو عمومی هم نمیگفت، خیلی داد نمیزد این حرفا، بعضی موقع از دهان مبارکش بیرون میومد. میشینم با خودم فکر میکنم، فکر میکنم، فکر میکنم، با خودم میگم مشتبه این حرفایی که میخوای بری بزنی و خودت عمل کردی بهش، میخوای به مردم بگی و عمل میکرد. و یه بار من از زبان خودش شنیدم که من اون چیزی که به شما گفتم نگفتم مگر اینکه خودم قبلش عمل کردم، نگفتم مگر اینکه عمل کردم. و میفرمود اگر مربی چیزی رو به متربی بگه و عمل نکنه، نه تنها اثر نمیذاره، اثر عکس میذاره. من بارها اینو گفتم، بنده نماز شب نمیخونم، اگه به شما بگم آقا نماز شب بخون، شما نماز صبح نمیخونی. کاری رو که خودم انجام نمیدم به شما بگم انجام بده، نه تنها اثر نمیذاره بلکه اثر عکس میذاره. ولی علی فرمود من اول خودم عمل میکنم، اگر به شما میگم کاری نکنید اول خودم انجام نمیدم، اول خودم از اون منتهی میشم. فرمود ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعه الا واسبقكم الیها، من شما رو به هیچ طاعتی وادار نمیکنم مگر این که پیش از شما خودم به اون عمل میکنم. ولا انهاکم عن معصیت الا و اتناها قبلکم انها، مردم من شما را از هیچ معصیت و گناهی نهی نمی کنم مگر این که قبل از شما خودم از اون منتهی میشم و کناره گیری میکنم. اینجوری نیست که من برم در خلوت خودم آن کار دیگر بکنم، نه، هرچی به شما میگم همونو انجام میدم. در نهایت صداقت و امانت مردم رو هدایت میکرد، هدایتی که محور بعدی است، هدایتی که فرمود اگر از من علی پیروی بکنید من شما رو تا بهشت میبرم. فرمود فَإِنْ أَتَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، اون قبلی که حضرت عامل به علم بودن، اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحُسُّكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَأَسْبَقُكُمْ إِلَيْهَا، در خطبه 175 بود یادم رفت بگم، الانا یعصوب المؤمنین حکمت 316 بود، اینجا فرمود فانی اتعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، در کلام 156 فرمود اگه از فرمان من علی پیروی کنید، اگه از من اطاعت کنید، من به خواست خدا شما رو تا بهشت خواهم برد، خودم شما رو میبرم، نه اینکه بگم این ور بهشت برید. امام ارائه طریق نمی کنه فقط که از این مسیر برید، ایصال به مطلوب هم میکنه، یعنی میگه دستت رو بده من دنبال من بیا. فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره، اگر چه راه بهشت پر مشقته، مسیر رسیدن به خدا و بهشت پاستوریزه نیست، سختی‌هایی داره. امیرالمومنین میگه آقا و مذاقه مریره، تلخی‌هایی رو به همراه داره. خب یکی دیگر از محورهایی که امیرالمؤمنین خودش رو در نهج البلاغه معرفی کرد، تلاش خودش به عنوان پیشوای هدایت در راهنمایی و نجات امته. یعنی من در مستر حکومت که قرار گرفتم بیشترین تلاش رو در هدایت و اصلاح امت کردم، اونم با چی؟ با برنامه انقلابی. امیرالمؤمنین با یک برنامه انقلابی دست به جراحی جامعه فاسد و منحرف زد و در راه رستگاری مردم هم کوتاهی نکرد. در خطبه 182 فرمود ایها الناس انی قد بثثت لكم المواعظ التي وعد الانبیاء بها اممهم، مردم من مواعظ و پند و اندرز هایی رو که پیامبران برای امت های خودشون گفته بودند در بین شما نشر دادم. و ادیت علیکم ما ادت الاوصیاء الى من بعدهم، وظیفه‌ای رو که اوصیای پیامبران نسبت به امت اونها بعد از مرگشون داشتن درباره شما به انجام رسوندم. و ادبتكم بصوتي فلم تستقيموا، من با این تازیانه خودم شما رو ادب کردم ولی شما به هیچ صراطی مستقیم نشدید. این که میگه تازیانه زدم یعنی تمام سعی و تلاشمو به کار بردم، یکم مونده بود بالا سرتون تازیانه بگیرم. و حدوتکم بالزواجر فلم تستوسقوا، با نواهی خدای متعال شما رو به پیش روندم ولی شما ها جمع نشدید. بعد خب چون ما به دوستان وعده دادیم که سعی کنیم که کلاسمون هلوهوش 50 دقیقه باشه، به همین مقدار باشه. من میخواستم امروز این بحث رو تمام کنم ولی این بحث ادامه داره که ما معرفی امیرالمومنین رو از زبان خودشون در نهج البلاغه بگیم، راجب شجاعتشون، راجب جاذبه و دافعشون، راجب سیاستشون، راجب نگاه امیرالمومنین به دنیا و زهد امیرالمومنین، راجب ساده زیستی امیرالمومنین در این دنیا، راجب نگاه اون حضرت به حکومت. در همه این ابعاد امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمایش دارن. راجب عدالت خودشون که انشالله باشه برای جلسه آینده. برای شفای همه بیماران، اونایی که ملتمس دعا هستن، مریض هایی که سفارش کردن، خصوصا بیماران کرونایی، و برای ریشه‌کن شدن این ویروس منحوس، و هر کسی که در عالم به این ویروس مبتلا هست جز ظالمین و مستکبرین، بخوانید سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا و خدا نگهدار.